درود بر شما. 8 خرداد ماه 1394 خورشیدی و 29 می 2015 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به شاهنامه و فرهنگ ایران. چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ بذارین در طول برنامه خواهم گفت. پرده آخرم خواهیم داشت. اما بذارین باز امشب اول متاسفانه در سوگ یک نویسنده بگم، رضا دانشور. چهارشنبه همین دو روز پیش در بیمارستانی در پاریس درگذشت از سرطان. قصه نویس مهمی بود دانشور. کتاب نماز میت رو قبل از انقلاب منتشر کرده بود و با همون معروف شده بود. بعد به نظر خیلی از اهل کتاب و قلم مهمترین رمانش تو سالهای طولانی قربت این سه دهه گذشته خسرو خوبان بود که کوتاه عکس جلد کتابش رو دیدین. چند تا نمایشنامه هاشم از دوستان در خراسان شنیدم که در ایران و زادگاهش مشهد هم اجرا شده. رضا دانشور خیلی زود مرد، 68 سالش بود. خب 25 اردیبهشتی که گذشت روز بزرگداشت فردوسی بود. حالا نه اینکه این مناسبت تنها دلیل پرداختن امشب ما به فردوسی و شاهنامه باشه، واقعیتش این است که من از هر اهل کتاب شعرخونی مخصوصا که پرسیدم چقدر شاهنامه خوندی، چقدر شاهنامه رو میشناسی، چرا هی خیلی ها میگن شاهنامه مهمه. خیلی شنیدیم اینو. جوابا میدونین چی بود؟ همه نمیدونم. میدونم که خود شما به ندرت سراغ شاهنامه رفتین. خودمونی چرا؟ یک دلیل مهمش بی تردید نظام آموزش مدارس و دانشگاه هاست که حالا در طول برنامه مختصرم بشود بهش خواهیم پرداخت. اما یک واقعیت دیگه هم هست. از اول انقلاب 57 مخصوصا دو گروه از دو سر افراطی جامعه سیاسی ایران آمدن برخوردی با شاهنامه کردن که حالا صحبت میکنیم ببینیم چقدر درسته این برخورد. یه گروه حزب‌اللهی‌های افراطی که اول انقلاب هم میخواستن برن آرامگاه فردوسی در توس رو ویران کنن. اینا میگن شاهنامه تاریخ شاهانه، ما با انقلاب 57 اون تاریخ رو پشت سر گذاشتیم، بنابراین شاهنامه اهمیت که نداره، هیچ ضد ارزش هم هست در ایران اسلامی. یه گروه هم درست در مقابل اینا ناسیونالیستای افراطی ان، حالا من نمیدونم بگم ایران پرستان افراطی، نمیدونم، به هر حال ضد عرب نژادی میبینن قضیه رو، ملی میبینن، که اونا هم میگن که شاهنامه تاریخ شاهانه و به دلیل تلاش جمهوری اسلامی که از نظر این افراطیان مسئولان جمهوری اسلامی البته همه عربن، اصلا ایرانی نیستن، توی همچین وضعیتی باید برای نجات هویت ایرانی رفت سراغ تاریخ شاهان که از نظر اونا شاهنامه چون این جایگاهی داره. یعنی شاهنامه در واقع تهش میشه به جای کتب دین عربی که میشود از نظر اونا مثلا قرآن. این دوتا در مقابل هم. دعوا در واقع دعوای عرب و ایرانی است. مهمان امشب صفحه آخر آقای بهرام مشیری هستن. خوش آمدید آقای مشیری به برنامه صفحه آخر.
درود بر شما، درود بر هموطنان گرامی، بینندگان شما.
آقای مشیری، آیا این شاهنامه تاریخ شاهان است؟ بذارین اول در واقع پایه رو بذاریم محکم بعد ادامه بدیم برنامه رو. این یک مغلطه آگاهانه است، یک مغلطه ناآگاهانه است در واقع، یا اصلا مغلطه نیست، شاهنامه در حقیقت تاریخ شاهان است و بس. خواهش میکنم.
بله، شاهنامه تاریخ در واقع سه بخش از شاهنامه. ببینید این مطلبی رو که اشاره کردید خیلی درست بود. ما یک محقق داریم به نام ترنر ماکان که در واقع نخستین مصحح شاهنامه است. در اون روزگاری که در هندوستان زبان پارسی خیلی رایج بود و همه افتخار میکردن به این زبان، میگوید من در هر مجلسی وارد شدم با در واقع دانش آموختگان که همه ادعا داشتن که شاهنامه رو میشناسن، وقتی من با اینا صحبت میکردم چند بیتی بیشتر نمیدانستن. این مطلب درست است، اما این که فرمودید که تاریخ شاهان هست، نه، یک توده عظیمی از میتولوژی ایرانی از روزگار باستان بر جای مانده بود که حاوی فرهنگ این سرزمین، آرزوهای ملت، ایدئالهای ایرانیان، چون میدانید که در واقع میتولوژی حماسه بسیار مهمتر از تاریخ است، چون در میتولوژی هست که ایدئالهای ملت جلوه میکند و آرزوهاش و اندیشه هاش و تخیل او و شیوه تفکر او و اساره فرهنگ رو شما در میتولوژی کشور میتوانید پیدا کنید. بنابراین به شاهنامه که نگاه کنیم، از ابتدا اساطیر الاولین شروع میکند، یعنی دوره‌ای که آریاییان آمده بودند به ایران زمین، مثل دوران کیومرث و جمشید و طهمورث و اینها که استاد طوسی به اختصار بسنده کرده، و بعد بخش پهلوانی شاهنامه است که در واقع وقتی میگوییم شاهنامه، در واقع به جهت اون که شورانگیزترین داستانها و عالیترین ابیات استاد طوسی در اونجاست، منظور ما هم بخش پهلوانی است، اما بخش عظیمی از شاهنامه هم به تاریخ پرداخته است. در واقع اون تاریخ هم در واقع خبری از تاریخ عرض کنم هخامنشیان در اونجا نیست. از اشکانیان استاد میگوید من چیزی از اینا نشنیدم، اما تاریخ ساسانیان در واقع تا اونجایی که در اختیار استاد طوسی بوده توضیح داده این تاریخ رو، و شاهنامه با جنگ قادسیه و شکست ایرانیان خاتمه پیدا می کند. این به طور مختصر محتوای کتاب هست، اما اون کسی که میگوید این کتاب تاریخ شاهان است، این یک مغالطه تعمیم جزء به کل هست و عرض کنم که مایه‌ای ندارد این سخن. شاهنامه حاوی فرهنگ ایران زمین هست، نیکی‌های ایرانیان، بزرگواری‌های ایرانیان، شیوه جنگ‌های ایرانیان، تلاش و پیکار ایرانیان برای صیانت از اون کشور و صیانت از مردم ایران و سرافرازی های ایرانیان، و در آن حکمت هست، فلسفه هست، و کمتر چیزی از فضیلت های انسانی نمیتوان یافت که در شاهنامه نباشد، به ویژه چند مطلب که نخستین اونها دادگریست و عدالت است، و تا اونجایی که در واقع به فضیلت های انسانی مربوط است، شاهنامه ریشه در اوستا دارد.
بسیار سپاسگزار آقای بهرام مشیری.
حالا من برای بینندگان عرض میکنم که نزدیک 7 سال کار مداوم کردن، عمرشون رو گذاشتن، البته خب نتیجه بسیار مفیدی داد کار روی نسخه های مختلف شاهنامه و تدقیق و تصحیح این نسخه های مختلف در کتاب 546 صفحه‌ای منتشر کردن به نام نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب. یکی از در واقع انگیزه هایی که این برنامه رو گذاشتیم، از آقای مشیری دعوت کردیم که تشریف بیارن، انتشار همین کتاب هم بوده است که کتاب مهمی است. آقای مشیری خواهش می‌کنم بفرمایید که این کتاب، خودتون بگین که در باره چه موضوعهایی است اجمالا.
خدمتتون عرض کنم که این کتاب چند فصل نخستین کتاب در باب تاریخ نقد و تصحیح هست، چون در باب این مطلب خیلی کم نوشته شده در زبان فارسی، من ندیدم. یک کتاب 2 جلدی هست از مرحوم از استاد زرین‌کوب، چیز زیادی نمیگوید، یعنی شیوه های نقد و تصحیح رو به وجه روشن بیان نمیفرماید. بنابراین پرداختن به تاریخ نقد و تصحیح در اروپا و ایران و تاریخ در واقع چاپ های انتقادی شاهنامه از مور و ماکان و موسکو و دیگران و نمونه های از اینها پرداختن به بیوگرافی نام‌آوران تصحیح در اروپا، بررسی نقد و تصحیح در اروپا که در دوران قدیم چگونه بوده، بعد از رنسانس چگونه بوده و بعد در ایران چگونه آمده است، و بعد از اینها در واقع ما یک فصل داریم که مقایسه هست در واقع چاپ موسکو با به نام لغزش های مشترک با نسخه لندن، چون اینها نسخه اساسشون نسخه لندن بود، بسیاری خبت و خطاهای نسخه لندن مستقیما وارد چاپ موسکو شده و بسیاری ضبط های صحیح لندن وارد چیز نشده، وارد همین کار موسکوویچا نشده است. و بعد عرض کنم که نگاهی هست به چاپ مول و ماکان که این دوتن عرض کنم که ماکان که قدیم ترین هست و خبت و خطاها در اینها، اما به تو خیلی گذرا چون اینها بسیار دیگه قدیم هستن. و بعد یک نقدی هم از کار جناب آقای دکتر خالقی مطلق، و بعد هم ما میپردازیم در واقع به موضوع تراژدی، و بعد داستان سهراب هست، فردوسی و شعر او و مطالب از این دست اجمالا عرض کردم.
آقای مشیری، این که میگن فلان دیوان تصحیح مثلا فلانی است و فلان دیوان درباره بسیاری از دیوان‌های شعر و فقط دیوان‌های شعر نه، درباره خیلی از کتاب‌ها، کتاب‌های تاریخ، کتاب‌های تحقیق، کتاب‌های فلسفه قدیم یعنی چی؟ یعنی فقط نسخه‌های دستی رو با هم مقایسه می‌کنن و بهترین رو در میارن، درست‌ترین رو در میارن، یا احیانا چیزی خودشون می‌افزاین یا چیزی کم؟ این تصحیح در واقع به معنای علمیش که شما در آغاز کتابم توضیح مفصلی دادین یعنی چی؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید، عرض کنم که وقتی یک نسخه صادر میشه از قلم نویسنده در روزگار قدیم، در طی اعصار و قرون استنساخ‌های مکرر از این کتاب می‌شود و در ایران خب همچنین بوده، در اروپا همچنین بوده، به خصوص در ایران ما این ناسخان بسیار یا کاتبان بسیار بی انضباطی داشتیم و غلط‌هایی رو وارد کتاب می‌کردند به شیوه به طرق مختلف. فرض بفرمایید که اگر یک کاتبی نشسته بود و در قرن ششم شاهنامه رو رونویسی می‌کرد، اون لغت‌هایی را که نمی‌فهمید و منسوخ شده بودند، اینها رو به لغت‌هایی که می‌فهمید تبدیل میکرد، بعض اوقات اشتباه میکرد، بعض اوقات از خودش و اگر کور سوادی هم داشت اندک شعری هم میتوانست بگوید، عرض میکنم که به خاطر انگیزه های مذهبی یا سیاسی از خودش میسرود و بر کتاب میافزود. بعض اوقات وقتی که رونویسی میکرد و مطلبی رو نمیفهمید، میرفت از یک کتاب دیگر، یک شاهنامه دیگری میآورد و از آن مینوشت. در این کتاب اصطلاحا میگویند که هوریزنتال کانتامینیشن. این است که اکثر قریب به اتفاق نسخی که به دست دانشمندان ایرانی و ایرانیان رسید در عهد قاجار، اینا پر بودن از غلط‌های فاحش و لازم میاد اینها تصحیح بشود. شما اگر نیک بنگرید، بخش اعظم کوشش دانشوران ما صرف تصحیح این کتب شده است که البته این شیوه های مختلف دارد. یکی از این شیوه ها شیوه اقدم نسخ هست، یعنی مصحح میگردد و قدیمترین نسخه ها رو پیدا میکند و چند نسخه دیگر هم کنار دست میگذارد و بر اساس اون قدیمترین نسخه کتاب تصحیح میکند. هر جا لازم آمد به قول قزوینی برای ترجیح جانبی بر جانبی، از نسخ دیگر استفاده میکنند. این یک شیوه نقد و تصحیح است. شیوه دیگر عرض میکنم که شیوه استحسانی یا بهگزینی یا التقادی